بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ 16 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این اسنین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم. خب در مورد یک سری فروعی بحث می‌کردیم که این قاعده نحوه ارث طبقات بعدی بر طبق ارث افراد مذکور در آیه مساقش بودند. یکی از اونها بحث نوه بود. عرض کردیم طبق قانونی که ما از آیات روایات استفاده می کردیم، خب اینکه نوه پسری و نوه دختری هر دو اولا ارث پدرها و مادرهایی که واسطه بین اونها و میت هستند رو میبرند، این واضحه. و در ثانی اینکه لذکر مثل حضل اون سیعین هم میبرند، در هر دو مورد این هم واضحه. اما این مطلب در نوه پسری اجماعیه، در نوه دختری هم کل اجماع برش قائم هست. بحث سر این بود که این مطلبی که اجماعی کل اجماع هست، آیا اگر این قاعده رو قبول نکنیم دلیل جایگزینی در موردش داریم یا نداریم؟ خب 4 دلیل جایگزین در مورد این مسئله میتوان ذکر کرد. دلیل اول اجماع هست. بگیم مسئله اجماعیه. خب حالا با فرض پذیرش اجماعی بودن، که حالا در خصوص مسئله نوی دختری اجماعی بودنش صغرویان هم خیلی روشن نیست، کبرویان اینکه این اجماع مدرکی است و اینجور اجماعات مدرکی ممکنه بگیم اعتبار مستقل نداره و بازگشت میکنه به سایر وجوهی که ذکر میشه. چون حالا عمدهش وجوه دیگه است، من خیلی در مورد اینکه این اجماع اینجا میشه بهش تمسک کرد نمیشه بهش تمسک کرد نمیخوام صحبت کنم. وجه دوم بحث این هست که در آیه شریفه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد اهم از اولاد مستقیم و اولاد با واسطه است که توضیحش در جلسه قبل گذشت. من فقط یه نکته ای از در مورد این وجه رو بیشتر توضیح بدم. ما عرض می کردیم که در آیه شریفه اگر هم ما اولاد رو به طور کلی معنای حقیقیش رو اعم بدانیم، در این آیه قرینه‌ای وجود داره که مراد از اولاد اولاد مستقیم هست، اون هم به قرینه فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اون گفتیم این ذیل قطعاً مراد مربوط به اولاد مستقیمه، به قرینه اون صدر هم باید اولاد مستقیم باشه. خب این که ارتباط بین صدر و ذیل اقتضا میکنه که صدر مربوط به همون معنایی باشه که در ذیل هم همون معنا اراده شده رو در جلسه قبل توضیح دادیم. در مورد این که در مورد ذیل فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، این مربوط به اولاد مستقیمه نه اولاد با واسطه، احساس کردم دوستان با متوجه نکته‌ای که به عرض می‌کردم نمی‌شه نشودن یه قدی توضیح بیشتر عرض بکنم. ببینید بله حالا اون باشه، حالا فعلا تفریح بعد عرض کنم خدمت زجود شما. حالا اصل این که فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ این مربوط به اولاد مستقیم هست، خب در روایات ما برای اولاد با واسطه سهم مستقل قرار داده نشده، سهمشون این سهم مستقل داره قرار میده، اولاد رو سهم پدرهاشون یا مادرهاشون رو روایات در این جهت صریحه دیگه که اولاد البنت یقومون مقام البنت، اولاد الابن یقومون مقام الابن، و اگر زیل بخواد عم باشه باید خودشون سهم داشته باشن که این مسلمن خودشون سهم ندارن. نتیجه این بحث رو میخوام یه مقدار روشن کنم. ببینید فرض کنید اگر ما یک وارث ما عبارت باشه از پدر و مادر و شوهر مثلا و دو تا دخترهای متعدد، اینو چجوری ارثشو تقسیم میکنن؟ یه نکته رو من اینجا اول تذکر بدم تا بعدن وارد این تقسیم بشیم. در باب ارث وقتی سهام زیاد بیاد، مجموع سهام فرضهایی که برای افراد تعیین شده زیاد بیاد، از سهم زن و شوهر و پدر و مادر کم نمیشه، از سهم دختران و اینها کم میشه. ولی اگر کم بیاد به زن و شوهر اضافه نمیشه، به پدر و مادر اضافه میشه، سهم زن و شوهر نه کم میشه نه زیاد میشه، سهم پدر و مادر کم نمیشه ولی زیاد میشه. این قانون باب ارثه. حالا با توجه به این قانون توجه بفرمایید. ببینید اگر یه دختر داشته باشی چیز شوهر باشه و پدر و مادر باشه و دختران متعدد، شوهر یک دست شما درد نکنه، شوهر چون فرزند وجود داره یک چهارم ارث میبره، پدر هم یک ششم، مادر هم یک ششم، یک چهارم و یک ششم و یک ششم میشه مجموعاً چقدر؟ یک چهارم میشه 3/12، یک ششم میشه 2/12، یک ششم میشه 2/12، 2 × 2 = 4، 4 + 3 7/12. دختران متعدد 2/3 ارث میبرن، 2/3 نسبت به 12 میشه چقدر؟ 2/12 = 8/12. 8 و 7 میشه 15/12. 3/12 زیاده. این 3/12 از سهم دخترها کم میشه. سهم دخترها از 8/12 تبدیل میشه به 5/12. این جایی هست که خود دخترها سهم ببرن. ولی اگر نوه های متعدد باشن، مثلا مثال باشه دو تا نوه دختری یا نوه های دختری که همه از مثلا یک پسر هستند، پدر نوه های دختری، نوه های پسری که دختر هستند، دخترانی که نوه یک پسر واحد باشد که پدرشون هم واحد باشه، اینجا اگر قرار بود خودشون ارث می بردند باید مثل همین بحث 2/3 و این که این 2/3 8/15 میشه، 8/15 8/12 میشه 3 سهم کم میشه و همین بحثا پیش میاد. ولی اگر سهم پدرشون رو ببرن، پدر پسر دیگه فرض بر نیست، پسر عرض کنم خدمت شما قرابت بر هست، اینجا در واقع مستقیم دیگه از اول اینجوری محاسبه نمیشه. نحوه محاسبه اینه که پسر و سهمای اونها رو میدن، بعد میان سهم نبر رو چیز میکنن. از اون طرف هم اگر برعکس بشه، یعنی کم بیاد سهمای پسران، این وقتی کم بیاد به پدر و مادر و دختر میدن، به زن و شوهر نمیدن. اینجا اگر نوه چیز رو مستقل در نظر بگیریم، نوه پسری رو مستقل فرض کنیم، وقت اگر کم بیاد، فرض کنید حالا کم اومدنش چجوری هست، شما در نظر بگیری یک دختر داشت، یک زن داریم، زن هست، کم بیاد، مجموع فروز کمتر از یک باشه، مثلا یک زن داریم، درست، پدر و مادر داریم و یک دختر، زن سهمش چقدره؟ 1/8. پدر و مادر رو هم 1/3، 1/3 و 1/8، 1/3 و 1/8 میشه چقدر؟ 11/24. از نصف 1/24 کمتره، یعنی 12/24 1/24 از نصف پایین تره. دختر تنها چقدر میبره؟ 12/24. 1/24 این وسط میمونه، یه کم میاد. این 1/24 بین پدر و مادر و دختر قسمت میکنن، این قانونشه. اما اگر نوه پسری باشه، نوه‌ای که یک دختری که نوه پسری باشه، دختر واحدی که نوه، اگر دختر خودش مستقیم بخواد ارث ببره، قضیه باید همینجور باشه. ولی اگر دختر سهم پسر رو ببره، پسر فرض بر نیست، قرابت بره، کل اون چیزی که باقی میمونه که 13/24 هست، سهم این پسر هست. 1/24 هم میدن به اون پسر، 1/24 میدن به اون پسر، یعنی کل اون 13/24 سهم پسره. سهم دختری که از طریق پسر به میت متصل میشه، اونم میشه 13/24. این که مستقیم ارث ببره یا این که با واسطه ارث ببره، در اونجایی که سهام کم میشه اثر خودش رو ظاهر میکنه. در اونجایی که سهام کم، اونجایی که سهام زیاد بشه، اونجا اثری نداره، چون حالا فرض بر باشه، قرابت بر باشه، فقط سهم دخترها کم و زیاد میشه، به پدر و مادر چیز اضافه نمیشه، به شوهرم یا زن هم اضافه نمیشه. ولی در اونجایی که سهام کم باشه، به پدر ما این مجموع سهامی که کم اومده، سهم زن یا شوهر رو میدن، بقیه رو تقسیم بین اینا میکنن. مثلا تو همین مثالی که گفتیم، 1/8 سهم کی بود؟ 1/8 سهم زن بود، سهم پدر مادر 1/6 و 1/6 بود، حالا 1/3 تعبیر نمی کنم، 1/6 و 1/6 بود، سهم دختر هم 12/24 بود، اون 12/24 اون بود، سهم چیز چقدره؟ سهم 12 داریم اینجا و 8 داریم و 3 تا زن هست، 4/24 پدر هست، 4/24 مادر هست، 12/24 دختر هست. خب چیکار میکنن؟ سهم زن رو میدن، 3/24 میره، بقیه رو بین اینا قسمت میکنن به نحوه 4 و 4 و چند؟ 12. یعنی 4 و 4 و 12 میشه، عرض کنم 20 تو 21/24. این 21/24 که باقی میمونه، این 21/24 تبدیل به 20 میشه، یعنی یه سهم. ببینید سهم اینا 4 و 4 و 12 هست، اون باقی مانده رو که 21/24 به همین نحوه چهار و چهار و دوازده تقسیم میکنن، میشه چهار و چهار هشت، هشت و دوازده بیست، به نسبت بیست که البته باز میتونیم اونم کمترش کنیم چون چهار و چهار دوازده به چهار هم قابل قسمت هستند، مجموعشون میشه پنج، پنج تا میشه، یک و یک و سه میشه دیگه، یک و یک و سه میشه، یک سهم پسر، یک سهم مادر، یک پنجم مادر داره، مجموع سهام اینجوری میشه، یک هشتم همسر، یک پنجم مادر، یک پنجم پدر، سه پنجم دختر، دختر میشه سهمش سه پنجم، در حالی که اگر نوه باشه دختر سهمش عرض کنم خدمت شما اونی که حساب کردیم 23 13 24 همه 13 24 هم خب با 3 پنجم یکسان نیستن دیگه. خب این تفاوت بین این دو مشرب هست. مثلا روایات مسلم هست که این نوه دختری سهام مستقل نداره یا نوه پسری، هر یک از اینا سهام پدرانشون رو میبرن یا سهام مادرانشون رو میبرن، نحوه تقسیمشون که انه مثل این که پدرشون رو باید لحاظ کرد خود اینا، در حالی که اینجا این آیه سهم مستقل بر اینها قائل شده. بنابراین بحث این هست که ما تو جلسه قبل اینجور اشاره کردیم، گفتیم یوصیکم الله فی اولادکم، اگر مراد از اولاد مطلق اولاد باشه، اعم از اولاد با واسطه و اولاد بی واسطه، فاء تفریعی که تفریع کرده سهام ولد مستقیم بر حکم اولاد با واسطه ای که دختر داره و پسر داره اون تناسب نداره. ببینید محصل آیه این میشه، آیه میگه اگر اولادی، اگر طبق این مبنایی که آقایون قائل شدن مفاد آیه این میشه، در جایی که اولادی وجود داشته باشد و دختر باشد و پسر باشد، لذکره مثل هذ الانثیین، دختر با واسطه یا دختر بی واسطه. پس اگر دختر بی واسطه باشد، دختر بی واسطه دو برابر پسر دو برابر دختر چیز سهم دختر بی واسطه دو سوم ماترک است. بحث داری این از چه ارتباط قبل داره؟ بی واسطه بگیرید مشکلی نداره. توضیح ذالک اینه که این رو من عرض کردم، یکی از مواردی که فاء تفریع ذکر می شود جایی که حکم قبلی با یه خصوصیتش رو حذف میکنیم، اصل موضوع باقیه، با حذف یک خصوصیت یک صورتش رو ذکر میکنیم. مثلا میگیم که علماء سادات باید احترام بشن، علماء سادات فرض کنید ما میگیم العلماء سادات فلان مقدار شهریه گرفته میشن، بهشون داده میشه، بریم به یه فضای شهریه، مثلا این مقدار شهریه بهشون داده میشه، پس اگر غیر سادات بودند شهریهشون کمتره یا به قول شما اصلا نمیدن. حالا این اشکال نداره، پس جایی که موضوع قبلی یه قیدشو حذف میکنیم، یه قیدشو حذف میکنیم، ولی اگر اون موضوع تبدیل به یک موضوع دیگه میخواد بشه، اون موضوع تبدیل به موضوع دیگه میشه، تنها در صورتی فاء تفریع صحیح هست که بین این دو موضوع توهم ملازمه باشه. فرض کنید ما میگیم زید باید احترام بشه، اما امر اون لازم نیست احترام بشه، در صورت این مطلب گفته میشه که بین حکم زید و امر توهم ملازمه باشه، ولی جایی که هیچ گونه توهم ملازمه ای نیست میگیم زید رو باید احترام کن، پس امر رو لازم نیست احترام کنی. خب چرا بچه‌ام بره بله بله
ولی سیل میشه فقط مال
اونسا. خب بله همینه دیگه، میگم صدر اینه، توجه نکردید؟ صدر میگه او در مورد اولاد شما اگر این اولاد از هر دو قسم وجود داشته باشند، ذکر دو برابر انثا میبرد، ولی اگر فقط از سنخ انثا باشد، اون حکمش اینجوری نیست. دقت نکردید بابا، تباین یعنی چی؟ میگه اولاد، این اولاد اگر دو قسم داشته باشه، این اولاد هم از جنس مذکر داشته باشیم هم از جنس مؤنث داشته باشیم، حکمش اینه که مذکر دو برابر مؤنث می‌بره. ولی اگر این شکلی نبود، این غیری که از دو قسم داریم نبود، همشون یه جنسی بودن، اینجا حکم اون که دو جنسی هست برش بار نمیشه، حکم دیگه بار میشه. بحث این فاء تفریع در جایی که یه موضوعی قیدشو تغییر بدیم. صدر آیه این هست، میگه یوصیکم الله فی اولادکم، در مورد اولاد شما لذکر مثل حظ الانثیین. از لذکر مثل حظ الانثیین میفهمیم که مراد این هست که اگر هم مذکری وجود داشت هم مؤنثی وجود داشت، مذکر دو برابر مؤنث میبره. اما اگر اینجور نبود که مذکر مؤنث داشته باشه، همهشون مؤنث بودند، متعدد بودند، دو سوم میبرند، واحد بودند، یک دوم میبرند، خب این هیچ کاملا مناسبه. اگر اولاد باواسطه باشه این تفریق غلطه، چون ذیل مال اولاد باواسطه نیست، ذیل مال خصوص اولاد بیواسطه است. این دیگه چیشه؟ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، همین دیگه، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، برای دختران متعدد دو سوم سهم فرض کرده و برای دختر واحد یک دوم فرض کرده. این که دختران متعدد دو سوم میبرن و دختر واحد یک دوم میبرن، این مال مستقیمه، با واسطه این حکم نداره. همین توضیحی که اول میدادم برای همین جهت بود. خب اینجا مرحوم صاحب جواهر دقیقا برعکس عرضی که ما داریم یه مطلبی فرمودن. ایشون میگن که این آیه اگر هم ما اولاد رو به طور کلی مختص اولاد بیواسطه بدانیم، اینجا در این آیه حتما اهمه، دقیقا برعکس من، به دو قرینه. یکی این که علما اجماع دارن به این آیه تمسک میکنن در مورد حکم نوه، در مورد حکم نوه علما اجماعاً به این آیه استدلال میکنن. یک، دوم این که این آیه یه ذیلی داره، اون ذیل حتما حکمش عامه، به قرینه عام بودن اون حکم ذیل صدر هم حکمش عامه. اون این هست، ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترکه ان کان له ولد فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث. این که فان کان له اخوتون فلامه الثلث، تا آخر این آیه شریفه. سهم مادر رو گفته در صورتی که فرزند باشه یک سومه، در صورتی که فرزند نباشه یک ششم. مزد میخوام، فرزند باشه یک ششمه، فرزند نباشه یک سومه. این مورد از این فرزند چیه؟ به اجماع علما مسلمن نوه هم حاجبه، یعنی فرض عمر رو از یک ششم به یک سوم تبدیل میکنه. این فقط اختصاص نداره به فرزند، تبدیل فرض فرزند مادر از یک ششم به یک سوم اختصاصی به فرزند مباشر نداره، فرزند باواسطه هم همین حکم رو داره. در ادامه آیه هم یه سری چیزهای دیگه هست، ولکم نصف ما ترک، البته اینا رو تاب جواب دیگه نداره ولی مرادش هم اونام هست، ولکم ما نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولدن فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، در مورد حاجبیت فرزند، تغییر مثلا حاجبیت نه، تغییر فرض شوهر از یک دوم به یک چهارم و زن از یک چهارم به یک هشتم، این فرزند که این تغییر رو میده اهم از فرزند مستقیم و فرزند باواسطه است. پس در این آیات مختلف چندین بار کلمه ولد به کار رفته. این ولدی که در آیات مختلف به کار رفته، این قرینه هست برای اینکه یوصیکم الله فی اولادکم که در صدر هست، اون هم مراد به اولاد اهم از اولاد مستقیم و اولاد باواسطه است. خب این کلام صاحب جواب. به نظر میرسه هیچ یک از این دو بیانات درست نیست. اما بیان اول اینی که علما استدلال کردن، استدلال علما استدلال افراد معدودی استدلال کردن، استدلال آنچنان نمیدونم اجماع دارن علما به این روایت استدلال میکنن، بله فتوا دادن، ولی فتواشون معلوم نیست به اعتماد این آیه باشه. فتواشون میتواند بخواد به اون اصل کلی باشه که ما عرض کردیم و میتواند به سایر وجود باشه. اینکه دقیقا به این آیه تمسک کرده باشون، بله مثلا محقق حلی به این آیه تمسک کرده، قبلا عبارتشو آوردیم در نکت النهایه، فرموده بود ولد البن ولدون، ظاهرا با آیه میخواد تمسک کنه امثال اینها. ولی افراد دیگه‌ای که به این آیه تمسک کردن خیلی محدودن که بگیم اجماعی هست. آیون دیگه استدلالاشون ذکر نکردن. اونایی که فوقش اینه که کسانی که استدلال کردن به این آیه استدلال کردن، استدلالشون صریحا ذکر کردن و این دلیل بر این نیست که مسئله اجماعی است و امثال اینا. علاوه بر این که اصلا آیا اجماع در فهم از آیات چقدر اعتبار داره؟ اگر یه مطلبی ما اجماع رو به دلیل تقریر قول معصوم حجت میدیم، اگر علما همشون از یک آیه مطلبی رو استفاده کنن که مطلب درسته ولی آیه بر او دال نباشه، علمای معاصر معصوم، فرض کنید علمای معاصر معصوم از آیه و اتم الحج و العمره لله برداشت کرده باشند که حج مستحب با شروع واجب می شود، ولی ما با قرائنی گفتیم که و اتم الحج و العمره لله ناظر به این جهت نیست که حج شروع شده رو فرض کرده باشد، اتم الحج و العمره به اصل ایجاد الحج ناظره، میگه حج و عمره تام تحویل دهید، نه اینکه حجی که شروع شده تمامش کنید. اتمو یعنی حج تام ایجاد کنید، که خب بحث است اون بحث. و فرض کنید همه علما یه معاصر معصوم از آیه و اتم الحج و العمره لله برداشت کرده باشند که حج مستحب با شروع واجب می شود، این برداشتشون اگه درست باشه، مطلب درست باشه، ولی به این آیه استناد کردن، آیا معصوم علیه السلام باید حتما تخطئه کنه؟ بگه اشتباه، مطلبتون درسته ولی بی خودی به این آیه استدلال کردید. ما دلیل نداریم که معصوم علیه السلام اشتباهات علمی علما را باید حتما رفع کنه، ما هم چیزی نداریم که، بله اگه سوال میکردن از معصوم که مراد چیه، خب امام علیه السلام باید جواب بده، ولی سوال نکردن، به یه چیزی تمسک کردن برای مطلب صحیحی. خب این ما هیچ دلیل نداریم که اجماع در برداشت حجیت داشته شه، چون عمده عرض کردم عمده وجهی که برای اعتبار اجماع به نظر میرسه اون بحث عرض کنم خدمت شما اجماع تقریریه. حتی بحث چیز هم ما در نظر بگیریم، بحث حدس هم در نظر بگیریم، این که بگیم امام علیه السلام حدس زده می شود که امام علیه السلام هم به این آیه تمسک کرده است، ما چه می دونیم؟ مجرد این که علما به این آیه تمسک کردن کاشف از اینه که امام علیه السلام هم، چون اجماع از باب این که کاشف از قول معصوم هست حجیت داره.
درجه که حتی انحصار تو همون دلیل هم
یعنی یه موقع یعنی بالاخره ما باید نه
از این یایه اینطور برداشت
شد و باشه از این یایه هم برداشت کرده باشن اشتباه برداشت کردم که حتما ما بگیم معصومن نه 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 بحث تقریر بحث تقریر یه بحث دیگه است فقط عرض کنم خدمت شما یه موقع مطلبش مطلب درستیه ما میفهمیم اصل مطلب درسته چون اینجا بحث درستی مطلب نیست میخوام بگن از این آیه این برداشت میشه برداشت از این آیه رو میخوان نتیجه بگیرن ولی مطلبش درسته مطلبش درسته مجرد این که خلاصه کلام این هست که اجماع بر استناد به یک شی اعتبار نداره نه از باب حالا صغرویان که اینجا صغراش هم تام نیست نه از باب تقریر میشه تمامش کرد نه از باب نمیدونم حدس میشه این رو گفت حتما اینا از معصوم علیه السلام گرفتن این که بگیم حتما یه روایتی بوده است که معصوم علیه السلام تو اون روایت تصریح کرده بوده است که این آیه شریفه معناش این هست آیون همه به اتم الحج و العمره تمسک کردن ما بگیم از این کشف میشود که علمای چیز هم یک حدیث وارد شده بوده تفسیر کرده بوده این آیه همچی حدسیاتی زده نمیشه نه فرق نداره شاید فتوایی بشه هر چی بشه هیچ چی که از اینها اگر نسبت به استناد به یک روایت باشه هیچ کدومش اجماعش حجت نیست تا چرا تو شهرت فتواییش چون نکات حجیتی که وجود داره اینجا نمیاد خب این بیان اول صاحب جواهر اما عمدش بیان دوم صاحب جواهره اون اینه که ولد در ذیل معناش عامه ما میگیم نه ولد در ذهن ما معناش عام نیست خب بفرمایید که پس این که مسلم هست که نوه هم حکم ولد رو داره اون اونو چی میگید؟ ما میگیم اون ادله‌ای که ولد رو نازل منزله نوه رو نازل منزله ولد قرار داده اون ادله عمومیت رو ایجاد میکنه نه این آیه اون ادله حکومتی که داره اون ادله باعث میشه که این حکم در مورد نوه هم جاری بشه این قلت حالا چه مستقیم این آیه رو مربوط به نوه بدانید چه به قرینه روایاتی که گفته اولاد البنت یقومون مقام البنت و اولاد الابن یقومون مقام الابن به قرینه اونها بگید ولدی که در این آیه هست عمه ما میخوایم بگیم اطلاق داره اون یقومونه در تمام موارد اطلاق داره حالا این یه نکته رو من فل جمله عرض بکنم در این که نوه حکم فرزند رو داره در این که اون یک دوم رو تبدیل کنه به یک چهارم مثلا تو بحث سهم شوهر یا یک چهارم رو به یک هشتم تبدیل کنه در مورد زن یا یک ششم رو به یک سوم داره یعنی سهم رو کم کنه این روایات مصرح به این معناست تصریح هم داره چون تعبیر داره که همچنان که فرزند حاجب هستند نوه هم حاجب یحجبون حیث یحجبون حجب دو قسم داریم حجب نقصان و حجب چی بهش میگن؟ هرمان حجب هرمان و حجب نقصان یحجبون اهم از حجب نقصان و حجب هرمانه و یحجبونه که دو روایات هست حجب هرمان رو هم شامل میشه بنابراین روایات علاوه بر عموماتی که عمومات قائم مقام شدن نوه نسبت به پدر و مادرش اون اقتضای میکنه در هرمان نقصان هم حکم اون رو داشته باشه در حجب هرمان هم حکم پدر و مادرش رو داشته باشه اون ادلهی که یحجبون هم داره تو روایات این هم هست اون هم اقتضا میکنه همین حکم رو داشته باشه شاید هم تصریح به بعضی از فروش هم داشته باشه من دیگه روایاتشو کامل نگاه نکردم چون مسئله واضحه و مسلمه دیگه نگاه نکردم ببینم روایت کاملا خواستم داره یا نداره. خب ممکنه شما این انقلت رو مطرح کنید که خب حالا چه تأثیری داره که ما بگیم روایت مستقیمن ولد، آیه شریفه ولد مستقیمن به معنای اعم از ولد باواسطه و بیواسطه است، یا به قرینه روایات بگیم ولد اعمه. بالاخره نتیجهش یکیه امثال اینها. این انقلت قلتو این رو من جوابشو میدم ولی پال توضیحش باشه فردا. اون اینه که دو باب هست، این دوتا باب با همدیگه خلط شده، یک باب تنزیل داریم یک باب حکومته، و اینجا از باب تنزیل نه از باب حکومت. این توضیحش باشه فردا. من اجمالا در مورد فرق بین باب تنزیل و حکومت یک یادداشتی یه موقعی نوشته بودم تو این چیز ذکرا، این یاد به اصطلاح روزنامه دیواری ذکرا منتشر شده بود، یک لوح پژوهشی ذکرا. خب در این لوحی که غیر از الواحی هست که بر حضرت موسی نازل شد، در اونجا این یادداشت چاپ شده و حالا چکیدش رو فردا اشاره میکنم و تأثیری که تو این بحث داره. چی؟ و این دوتا با هم دیگه مثل هم نیستن. همینا حالا اینو فردا توضیح میدم. صدر فین کنن سان از باب حکومت، ذیل از باب تنزیله. این یک به اصطلاح جفر و اصطلاحی وجود داره که حالا اینو فردا توضیحشو بدم. اللهم صل علی محمد.